به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. همین چند روز پیش بود که یکی از هواپیماهای شرکت هواپیمایی جرمن وینگز به دامنه‌های کوه آلپ برخورد کرد. ناشنیده‌ها در مورد سقوط پرواز 9525 جرمن وینگز رو از کاوشگر بشنوید. و از اونجایی که همین الان یادم افتاد کاوشگر در آسمان ها هم شنونده داره، سلام میکنیم به تمام کاپیتان های پرواز که از طریق رادیوی هواپیماشون رادیو جوان رو دنبال میکنن. پروازتون بی خطر. اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن رو از شما گرفته، رادیو جوان و برنامه کاوشگر رو بشنوید. این برنامه تلاش میکنه تا بخشی از نقیصه فقدان مطالعه رو برای شما دوستان جبران کنه. امروز سه‌شنبه، همونطور که گفتم، در مورد سانحه سقوط یک هواپیمای خطوط هوایی جرمن وینگز وابسته به شرکت هواپیمایی لوفتانزا برای شما صحبت می‌کنیم. شما هم با ما تماس بگیرید، به 3881 پیامک بفرستید و حس خودتون رو در مورد این واقعه ابراز کنید. فرصت، سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. کاوشگر. kavushkar.radiojavan.ir. پیش از اینکه برنامه را آغاز کنیم، من یه توضیح در مورد شیوه گردآوری اطلاعات این برنامه خدمت شما تقدیم می‌کنم. این برنامه حداقل تا این لحظه که 5 دقیقه از برنامه کاوشگر گذشته، یکی از نفسگیرترین برنامه‌های کاوشگر بوده. کاوشگران جوان دیشب تا صبح نخوابیدن تا بتونن مصاحبه‌های رو ضبط کنن. در تلاش بودیم با خانواده یکی از بازمانده‌ها صحبت کنیم که البته این گفتگو انجام شد. 6 دقیقه به سختی تونستیم مصاحبه کنیم با پدر و مادر یکی از بازماندگان آلمانی. چند دقیقه قبل از برنامه تماس گرفتن و گفتن که نمی‌خوان این مصاحبه پخش بشه. با روانشناس یکی از در واقع بازماندگان صحبت کردیم باز هم و تونستیم گفتگویی داشته باشیم مستقیم با یکی از اعضای تیم بررسی سانحه. همه و همه این اطلاعات و گردآوری این معلومات ما رو تا صبح بیدار نگه داشت. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما دوستان رو تأمین بکنه. در این کاوشگر میشنوید. اینجا در استودیو میزبان مهندس حمید حبیبی هستیم، کارشناس استاندارد پرواز. گفتگوی خواهیم داشت با ایشون پیرامون حواشی سقوط 9525 جرمن وینگز. همچنین مهندس محمد خداکرمی با ماست، کارشناس هوانوردی. و گفتگوی هم خواهیم داشت با یکی از متخصصین، یکی از مسئولین اصلی بازرسی سانحه. محسن رسولی که ظاهراً موفق شده با روانشناس، یکی از اعضای تیم روانشناسی نامزد سابق کمک خلبان پرواز 9525 جرمن وینگز صحبت بکنه، به استودیو آمده، اطلاعاتی رو با ما به اشتراک خواهد گذاشت. و کاوشگران جوان برنامه کاوشگر، خانم ها ملیح رشیدی و عارف موسوی هم گزارش های رو آمده کردن که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. و در نهایت من سیاوش عقدایی این برنامه رو تا ساعت 10 صبح تقدیم حضور شما میکنم. وافلگیری ویژه این برنامه کاوشگر برای شما پخش فایل صوتی است که از آخرین لحظات سقوط 9525 جرمن وینگز ضبط شده، از جعبه سیاه این هواپیما بازیابی شده این فایل صوتی. این فایل رو هم تقدیم حضور شما میکنم.
گپ و گفتگوهای علمی، فرصتی برای افزودن اطلاع در جامعه علمی کشور چه می‌گذرد، همراه با متخصصین، همراه با کارشناسان، همراه با اساتید جامعه علمی کشور در کاوشگر. هر روز از ساعت 9 تا 10 صبح
نه و هشت دقیقه و 30 ثانیه صبح به 3881 پیامک بفرستید. نظر شما راجع به این سانحه سقوط چه بوده؟ همونطور که قبلا اشاره کردم، مهندس حمید حبیبی اینجا در استودیو میهمان ماست. آقای مهندس حبیبی سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران محترمتون و لازم میدونم سال جدید و میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت تمامی همه وطنان هم تبریک عرض کنم.
سپاسگزارم. آقای مهندس حبیبی، ما بریم سراغ اصل مطلب با توجه به اینکه فرصت زیادی نداریم در برنامه کاوشگر. این همه سیستم های اتوماتیک در کابین خلبان وجود دارن، این همه سیستم های اتوماتیک چنانچه حتی خلبان خیلی هوشیار نباشه پشت سکان میتونن هواپیما رو هدایت کنن. ما حتی آمار خیلی دقیقی به دست آوردیم از یک تست روانشناسی که نشون میده برخی خلبانان پشت سکان میخوابن مسافت هایی از پرواز رو. چطور همین سیستم های الکترونیکی نمیتونن وقتی که عمدن میخواد کسی هواپیما رو با یک مانع فیزیکی برخورد بده ممانعت کنن؟
خدمتتون عرض کنم، همونطور که فرمودید تمام سیستم های اتوماتیک وارد عرصه هوایی شدن تا لود و مسئولیت کاری خلبان و کمک خلبان و خدمه پروازی رو کم کنن، ولی در واقع همه اینها وابسته هستند دوباره به خلبان و وجود خلبان. یعنی خلبان یا کمک خلبان میتونه این سیستم ها رو بایپاس کنه، به صورت کنار بذاره و خودش کنترل پرواز رو بر عهده بگیره.
حتی در شرایطی که یک قصد قبلی وجود داشته باشه برای برخورد ایجاد کردن با یک مانع فیزیکی،
حتی در این شرایط که ما نمونه‌هاش هم داشتیم، مثل 11 سپتامبری که اتفاق افتاد و همین سانحه اخیری که فعلا در حال بررسی هستش.
این گونه سوانح هر چند وقت یک بار رخ دادند در تاریخ، چقدر رایج هستند؟
خیلی زیاد نیست، مورداش کمه، ولی تاثیرگذاره و باعث از بین رفتن ایمنی و امنیت خاطر مسافرا در صنعت هوایی میشه. ما نمونه های اولیه شو در زمان جنگ جهانی داشتیم که هواپیماهای کامیکازه ژاپنی خودشونو میکوبیدن به صدا نافهای آمریکایی و در جنگ از کشورشون دفاع میکردند. بعدها بیشتر این مسائل به سمت مسائل تروریستی و ضد امنیتی حرکت کرد و افرادی به صدا هواپیما رو در اختیار میگرفتند. عموما خلبانی بلد بودند ولی خلبان رسمی نبودند و مهمترینشون هم یا با سرصداترینشون همون بحث 11 سپتامبری بود که در امریکا اتفاق افتاد.
بسیار عالی، سپاسگزارم جناب آقای مهندس حمید حبیبی. به شما برمیگردیم. دوستان همچنان همراه کاوشگر بمانید. ۳۸۸۱ برای ما پیامک بفرستید. حس و حال شما در مورد سقوط پرواز 95-25 جرمن وینگز وابسته به خطوط هواپیمایی لوفتانزا چیست؟ اگر علاقمند هستید کاوشگر صدای شما رو ضبط و پخش کنه، تماس بگیرید با 224000 و 225952. خب در این فاصله محسن رسولی پژوهشگر برنامه کاوشگر به ما پیوسته. محسن سلام، صبح بخیر.
به نام خدا. بنده عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و تمام شنوندگان محترم کاوشگر، در خدمتتون هستم.
بله. خب محسن چه خبر؟
خب یه مختصر بگم در مورد اصلا حادثه‌ای که اتفاق افتاده و یه شرح مختصری بریم و بعد بریم سراغ مسائل جزئی‌تر. ببینید، روز سه‌شنبه 24 مارس 2015 مصادف یعنی همزمان با 4 فروردین 94 ساعت 10:47 صبح به وقت فرانسه، هواپیمای مربوط به خطوط هوایی جرمن وینگز زیر مجموعه لوفتانزا که از نوع ایرباس A320 بوده که از بارسلونا اسپانیا به سمت دوسلدورف آلمان در حال پرواز بوده، به دلایلی که خدمتتون عرض خواهم کرد با کوههای آلپ فرانسه برخورد میکنه و 150 نفر اهم از دو خلبان، 4 خدمه پرواز و 144 مسافر جان سپردن که متاسفانه دو تن از این مسافران دو خبرنگار ایرانی بودن به نامهای میلاد حجت الاسلامی و حسین جوادی که برای گزارش
تصفیه میگن به خانواده هاش
همچنین بله برای گزارش بازی ال کلاسیکو به بارسلون رفته بودن. روحشون شاد. گمان زنی های زیادی در مورد علل سقوط هواپیما که از سال 1991 تحویل خطوط هواپیمای آلمان شده بود مطرح شده، مثل موارد فنی، ایمنی و فردی که نهایتاً با بررسی دستگاه ضبط صدای کابین خلبان و جعبه سیاه هواپیما تشخیص داده شد که کمک خلبان در ساقط کردن هواپیما نقش داشته. و اما بریم سراغ خلبان هواپیما.
بله،
خلبان هواپیما دو نفر بودن، هم از یک کاپیتان و کمک خلبان. کاپیتان آقای پاتریک ساندرهیمر بوده که سابقه 6000 ساعت پرواز داشته و کمک خلبان هم که فرد اصلی مظنون هست آندرس لوبیتس هست، معروفه که اطرافیانش تومیتو اندی صداش میکنه. ایشون متولد سال 1987، سال 2008 برای آموزش خلبانی تو لوفتانزا ثبت نام کرده، سال 2013 مدرکش رو اخذ کرده و قبل از پرواز 630 ساعت تجربه پرواز داشته. پدرش تاجر بوده، مادرش معلم پیانو بوده. گزارشی که از اون منتشر شده گفتن که سال 2009 یک دوره چند ماهه افسردگی جدی که تمایل به خودکشی تشخیص داده شده بوده برای این دوره تحت معالجه بوده و همچنین در مورد وضعیت بینایی اون هم که گفتن جدا شدگی شبکه من. بوده از نظر جسمی هم گزارشی هست که حالا بررسی دقیق‌تر هم قرار صورت بگیره. البته هنوز مدارک خاص و قابل استنادی از این که این بیماری در سقوط هواپیمای جرمن وینگز مستقیم نقش داشته باشن پیدا و منتشر نشده، به جز برخی گفته‌های اطرافیان که من بعداً خدمتتون عرض کنم.
شکرم. نمیدونم الان این گزارشی که محسن آماده کرده آماده پخش هست یا نه. یه فرصتی بگیریم از خانم شهره شایان برمیگردیم.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جواب. پرونده حادثه دلخراش ایرباس 320 جرمن وینگز که به مرگ 150 نفر انجامید با انبوه اظهار نظرهای مسئولان فرانسه و پیش‌داوری‌های رسانه‌ای حالا پیچیده شده است. با توجه به نظرات رسانه‌های خارجی در این رابطه مقصر اصلی کمک خلبان جوان است.
بریس روبن دادستان شهر مارسی میگوید به احتمال زیاد کمک خلبان هواپیمای جرمن وینگز به عمد هواپیما را به صخره‌های کوههای آلپ زده و موجب مرگ 150 مسافر از جمله خودش شده است.
به گفته مسئولان فرانسه کمک خلبان این هواپیما دچار افسردگی بوده است و میل شدیدی به خودکشی داشته.
آندراس لوبیتس کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز دچار افسردگی مزمن بوده است. به نوشته روزنامه آلمانی بیلد وی در سال 2009 دچار افسردگی مزمن شده و تحت درمان قرار داشته است.
بعد از پیدا شدن دومین جعبه سیاه، نظرات مسئولان فرانسه همچنان بر روی افسردگی حاد خلبان جوان استوار است.
وی روز سه‌شنبه عمدن موجب سقوط این هواپیمای مسافربری با 150 مسافر و خدمه شد.
متاسفانه در این پرواز دو تن از خبرنگاران ایرانی حضور داشتند. اما نظر شما در این رابطه چیه؟ فکر میکنید کمک خلبان عامل اصلی سقوط این هواپیما که مربوط به شرکت هواپیمایی جرمن وینگز میشده بوده؟ عارف موسوی، کاوشگر جوان.
سپاسگزارم از خانم عارف موساوی، کاوشگر و جوان برنامه کاوشگر، بابت تهیه این گزارش. اما برگردیم به جناب آقای مهندس حبیب. آقای مهندس حبیبی، محسن رسولی اشاره کرد که مزنون به چند تا بیماری است کمک خلبان پرواز 9525 جرمن وینگز. از اون طرف میدونیم که خلبان ها و کمک خلبان ها درگیر تست های پزشکی بسیار جدی میشن. چطور ممکنه که این ایرادات واضح نشده باشه یا دیده نشده باشه در تست پزشکی؟ البته این سوالی است که ما از یکی از بازرسین سانه هم پرسیدیم.
خدمتتون عرض کنم، همونطور که فرمودید، برای گرفتن و تداوم صلاحیت گواهی خلبانی هم تست‌های تکنیکی و فنی گرفته میشه از خلبان و هم تست‌های پزشکی که به طور معمول در هر 6 ماه انجام میشه. یکی از این تست‌های پزشکی تست‌های روانشناسی هستش و روانپزشکی. اتفاقاً آخرین گزارشی که ما در دسترس داریم این کمک خلبان این پرواز تست‌های پزشکی و روانپزشکیشو به صورت کامل پاس کرده بوده و مشکلی در اون دیده نشده. الان چون با توجه به قوانین بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران هم از اتباعش در این پرواز بودند، موظفند که اطلاعاتی رو در اختیار کشور ما قرار بدن. بر اساس این اطلاعات و اطلاعات اولیه که به دست ما رسیده، این کمک خلبان هیچ مشکلی در اسناد مدارک پزشکیش نداشته.
پیشینه چی آقای مهندس؟ ما میدونیم که یک دوره ای رو لوبیتس تحت درمان بوده به خاطر افسردگی شدیدی که گزارش شده. این سوابق تأثیری در تصمیم گیری هواپیمایی لوفتانزا نذاشته؟
خدمت عرض کنم، اولا تست‌های پزشکی توسط شرکت هواپیمایی صورت نمیگیره، بلکه توسط سازمان هواپیمایی کشوری آلمان یا هر کشور دیگه صورت میگیره. در این پیشینه اگر اطلاعاتی به دست بیاد که فرزند خلبانی یا کمک خلبانی یا حتی سایر خدمه دچار مشکلاتی هستند، براشون محدودیت‌های قائل میشن. ولی تا اون آخرین اطلاعاتی ما داریم برای این کمک خلبان هیچ محدودیتی قائل نشده بودن و پرواز می‌کرده. ما در کشور خودمون هم داشتیم گاهن خلبانانی که دچار مشکل پزشکی شدن، عمل جراحی انجام دادن، دوره‌های نقاهت گذروندن، بعد آموزش مختلفو دیدن و برگشتن سر کارشون. البته ما در کشور خودمون هم تست‌های روانپزشکی و روانشناسی در مرکز معاینات پزشکی سازمان هواپیمایی کشوری صورت می‌گیره و این مشکلات رو اکثرا اگر به دست بیاد یک سری محدودیت‌ها و جلوگیری از پرواز انجام میشه، ولی برای این کمک خلبانی که شما مد نظرتون هست محدودیت پروازی قائل نشده بودن.
خب اینجاست که تا حدی هم ما باید به استانداردهای هوانوردی اعتماد کنیم، چه از نظر فنی چه از نظر تست‌های پزشکی. این کمک خلبان به هر حال گواهی نامه پرواز با هواپیما رو داشته برای اون مدت مشخص و دلایل رو باید در موضوعات دیگری جستجو کرد. همچنان با کاوشگر همراه باشید تا ساعت 10 صبح 3881 پیامک‌های شما رو دریافت می‌کنیم.
کاوشگر پاسخی به تمام سوالات دانش بنیان. کاوشگر از کهکشان‌ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست. افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21. کاوشگر.
خب محسن، در مورد تلاشات برای مصاحبه با یکی از اعضای تیم روانشناسی بگو.
بله، همطور که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، الان اطرافیان این آندره لوبیتس در حال بازجویی هستن و مخصوصا خانم کاترین گولدباخ نامزد لوبیتس که حالا صحبتایی هم کردن خدمتتون عرض می‌کنم. من با روانشناس ایشون تونستم یک صحبت کوتاهی داشته باشم که الان خدمتتون تقدیم می‌کنم. فقط قبل از صحبت خانم لوبیتس و خانم گولدباخ رو خدمتتون عرض کنم که گفته بود لوبیتس تمایل به شهرت داشته و روزی گفته که روزی کاری می‌کنم که همه چیز رو به هم می‌ریزه، اسم من به گوش همه می‌رسه و همه نامم رو به یاد خواهند داشت.
فقط من در این رابطه یه چیزی بگم، این کلمه همه چیز به هم می‌ریزه، عبارت همه چیز به هم می‌ریزه به شیوه‌های مختلفی ترجمه شده. یعنی ما دقیقاً مطمئن نیستیم که گفته باشه همه چیز به هم می‌ریزه.
بله.
از سوی دیگر هم مطمئن نیستیم که این عمل زایده اون حرف اصلا بوده باشه. شاید برنامه‌های دیگر لوبیتس در ذهن داشته. این نکته ایه که من فایل رو قبل از برنامه که می‌شنیدم توی فایل هم بود. فقط دوستان، من همینجا از شما عذرخواهی می‌کنم، ما واقعاً فرصت این که فایل رو تولید بکنیم، صداگذاری فارسی بکنیم نداشتیم. به خاطر همین مجبوریم فایل رو با ترجمه همزمان به زبان انگلیسی تقدیم حضورتون کنیم. خواهش می‌کنم بشنوید.
بله.
بریم فایل رو که محسن آورده به اتفاق بشنوید.
There was one remarkable sentence which he quoted often times and which he
یه جمله خیلی مهم بود که نامزد آقای لوبیتس بهش اشاره کرد و اون این بود که روزی من کاری خواهم کرد که اونها اسم من خواهند دونست و اسم من رو به یاد خواهند سپرد. بر اساس گفته های او، لوبیتس خیلی از کارش ناراضی بوده به خاطر اینکه مدت خیلی طولانی درگیر این کار بوده و پروازهای طولانی بهش اختصاص داده می شده. البته ممکنه خیلی همین مسئله درست نباشه به خاطر اینکه اینطور که به نظر میرسه در واقع لوبیتس قصد داشته که پیشرفت بکنه در کارش. نمیدونم چه اتفاقی واسه ادامه فایل افتاد، ولی خب این چیزی که ما میتونیم نتیجه بگیریم از گفته های روانشناس نامزد سابق آقای لوبیتس، بله کاترین گولدباخ، میتونه به ما بگه که الزاما نمیشه ارتباطی برقرار کرد بین جمله‌ای که اخیراً نشر داده شده از زبان لوبیتس و اتفاقی که افتاده. ممکن اصلا لوبیتس برنامه‌ای دیگری داشته و همونطور که آقای مهندس هم گفتن این در حال بررسیه و ما هنوز نمیتونیم بگیم که الزاما موضوع روانی که حاکم بوده بر شرایط لوبیتس باعث شده او هواپیما رو به کوه بکوبه یا خیر. خب متشکرم از اینکه کاوشگر رو همچنان میشنوید، با ما همراه باشید. دو تا موضوع خیلی مهم دیگه مونده که تقدیم حضورتون کنیم در کنار توضیحات مهندس حبیبی. یکی گفتگو با یکی از سرپرستان تیم بازرسی سانه هست و دومی صدایی که از جعبه سیاه پرواز 95-25 جرمن وینگز وابسته به خطوط هوایی لوفتانزا در آخرین لحظات سقوط بازیابی شده. با ما همراه باشید تا ساعت 10 صبح.
تجربه بالاترین سطح فناوری حق هر ایرانی است. کاوشگر، کیفیت همه چیز از هوایی که تنفس میکنیم تا آبی که مینوشیم، از خودرویی که میرانیم تا لباسی که میپوشیم به پیشرفت فناوری در کشور مربوط است. کاوشگر. مطالبات شما را از جامعه علمی و سیاستگزاران پیگیری می‌کنیم. همراه ما باشید با کاوشگر.
خب همچنان جناب آقای مهندس حمید حبیبی، کارشناس استاندارد پرواز، اینجا حضور دارن. آقای مهندس حبیبی، میدونیم که در پی چند تا سانحه هواپیما ربایی استانداردها به شیوهی تغییر کرد که در کابین خلبان یا کاکپیت به اصطلاح تخصصی از بیرون باز نمیشه، یا به این سادگی ها حداقل باز نمیشه. چقدر این مقاومت در کابین خلبان زیاده؟ یعنی ما به سادگی آیا میتونیم بپذیریم که خلبان نتوانسته در کابین رو باز کنه و وارد کابین بشه؟
خدمتتون عرض کنم بعد از قضیه 11 سپتامبر در سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی برنامه مطرح شد به عنوان تقویت در کابین هواپیما یا در کاکپیت هواپیما که هر کسی به راحتی نتواند وارد کاکپیت بشه و هواپیما رو باید انجام بده. در اون زمان هم البته بعضی کشورها خب بعضی این مسائل مخالف رو داشتن، ولی چون جو عمومی برای این بود که این کار انجام بشه انجام شد. یه دستورالعملی ساده شد، دستورالعمل فنی برای شرکت های هواپیمایی و شرکت های سازنده که در کاکپیت هواپیما یا کابین خلبان هواپیما رو باید تقویت کنید و به راحتی باز نشه. همونطور که فرمودید این درس حالت داره، یه حالتی که باز هستش میشه استفاده ازش کرد، حالت دوم روی حالتیه که میشه با یه کد از بیرون باز کرد، و حالت سوم حالتیه که اگر اون حالت لاک یا قفل بذارن دیگه از بیرون هم باز نمیشه. این درس ضد گلوله است، ضد ضربه است و تقویت شده که هر کسی نتواند وارد کابین بشه. اصل هم بر این هستش که خلبان و کمک خلبانی که داخل این کابین هستند خودشون مسئول حفظ ایمنی هواپیما هستند و خودشون کاری نخواهند کرد که هواپیما دچار مشکل بشه، ولی به ظاهر در این پرواز این مسئله رعایت نشده. این که خدمتتون عرض کردم به ظاهر با توجه به بحث بررسی سوانه، تا تیم بررسی سانحه رسما نتایج حاصل از بررسیش اعلام نکنه، هر اظهار نظری، هر نکته‌ای میتواند مورد خدشه قرار.
آقای مهندس، از طرفی هم یه سوالی خیلی تو ذهن مردم شکل گرفته. من این سایت ها، وبلاگ ها، فروم ها هم که می دیدم خیلی اینو پرسیدن ولی هیچکی بهش جواب نداده. از اونجایی که جعبه سیاه علائم حیاتی خلبان و کمک خلبان رو ثبت نمی کنه و اطلاعاتی در مورد علائم حیاتی اونها به دست نمیده، کجا معلوم که آقای لوبیتس هوشیاری خودش رو از دست نداده باشه؟
همونطور که فرمودید خب ما نشانه‌ای در این مسئله نداریم، فقط عکس العمل ها و عمل هایی رو که انجام داده میتواند نشون بده که مثلا در چه حالتی بوده. حالا من یه سری اطلاعات دارم که هواپیما خب تقاضای رسیدن به ارتفاع 38000 پا رو میکنه، بلا فاصله بعد اینکه میرسه به 38000 پا شروع میکنه به پایین اومدن. حالا اینا نکاتی هستش که یه خورده از نظر فنی خیلی حالا روش نمیشه حساب کرد که مثلا چون خلبانی که تقاضای پرواز میکنه و تقاضای تغییر ارتفاع میده ما میگیم پایلوت این کامند یا کاپیتان هواپیما، کسی که مسئولیت پرواز داره این کار رو انجام میده و هواپیما رو به اون ارتفاع میرسونه. و حالا تو اخبار اومده، توی گزارش ها اومده که آقا بلافاصله ایشون کابین رو ترک میکنه، در حالی که اینطوری نیست. اتفاقا دیشب من با دوست از دوستان خلبانمون داشتم صحبت میکردم که وقتی خلبان خودش رسوند به یه ارتفاعی یا تقاضایی،
یه مدتی طول میکشه تا هواپیما مانا بشه در اون،
بله هواپیما به اصطلاح تو حالت کروز قرار بگیره. و حالا بعد از اون بلافاصله تغییر ترک کابین خیلی حالا مسئله عادی نیست که از یک خلبان با تجربه که حدود 6000 ساعت پرواز هم داشته این کارو انجام بده.
و اینم من بگم تا تکمیل فرمایشات جناب آقای مهندس، بیشتر خبرگزاری ها در خبر، در متن خبر آوردند که خلبان احتمالاً به دلیل استفاده از سرویس بهداشتی از کابین خلبان خارج شده، که این خودش هم برای خیلی ها باعث سوالی که چطور بلافاصله بعد از رسیدن به ارتفاع 36000 پا خلبان کابین خلبان رو ترک میکنه.
ببخشید من در مورد کاکپیت دورز و اینا صحبت شد
در کابین خلبان،
بله لوبیز چند روز قبل در قبل از حادثه در اینترنت مطالبی رو در مورد کاکپیت دورز و سویساید خودکشی جستجو می‌کرد. البته این یک ادعای، حالا
یه ادعایی که روی اینترنت، بله منم اینو دیدم، ما نمیگیم که این تایید شده، تاییدم نشده واقعا، ولی فکر نمی‌کنم اگر که محسن واقعا موتورهای جستجوی همچین اطلاعاتی رو داشتن به این راحتی در فضای مجازی در دسترس عموم قرار میده.
یک مطلب دیگه هم در مورد اون پیش بینی که خلبان هلندی کرده بودم الان صحبت کنیم بذاریم برای
بعد. فکر می کنم خانم مریه رشیدی هم در همین رابطه کار کرده. اجازه بده حداقل صحبت کردن رو موکول بکنیم به بعد از شنیدن مستند خانم مریه رشیدی. دوستان شنونده، ما امروز واقعا نرسیدیم همه آیتم های همدیگر گوش کنیم، به خاطر اینکه واقعا 5 دقیقه قبل از شروع برنامه همه به استودیو رسیدیم. متشکرم از اینکه ما رو دنبال میکنید. 3881 برای ما پیامک بفرستید و احساستون رو در مورد سقوط پرواز 9525 جرمن وینگز وابسته به خطوط هواپیمایی لوفتانزا و کشته شدن 150 نفر در دامنه رشته کوههای آلپ در فرانسه بیان کنید.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره بین، در کاوشگر جوان.
هواپیمای شرکت جرمن وینگز آلمان روز سه‌شنبه پس از ترک بارسلون اسپانیا به مقصد دوسلدورف آلمان در فرانسه سقوط کرد.
آنجلاس لوبیتس، کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز، دچار افسردگی.
تلاش‌ها برای یافتن اجساد قربانیان سقوط هواپیمای آلمانی در فرانسه روز چهارشنبه امروز از سر گرفت.
Thanks for joining us. We begin tonight with the astonishing conclusion investigators in France have reached about that downed German plane.
4 فروردین ماه 1394 هواپیمای جرمن وینگز به شماره 9525 در آلپ فرانسه سقوط کرد. کارشناسان در پی تحقیقات خود از علت حادثه سقوط متوجه شدند سقوط هواپیما به صورت عمدی توسط کمک خلبان صورت گرفته است.
آنجلاس لوبیتس، کمک خلبان هواپیمای مسافربری جرمن وینگز، در سال 2009 دچار افسردگی مزمن شده و تحت درمان قرار داشته است.
کمک خلبان جرمن وینگز پیشبینی کرده بود معروف می شود. به گفته خبرگزاری ها و سایت ها، لوبیتس قبل از سقوط هواپیما گفته بود روزی کاری می کنم که همه چیز را به هم می ریزد. اسم من به گوش همه می رسد و همه نامم را به یاد خواهند داشت. وی می دانسته با وجود مشکلات روحیش نمی تواند به آرزوهای بزرگش برسد. در نتیجه با یک پیشبینی به هدفش جامعه عمل پوشاند. باور به پیشبینی و خرافه هنوز هم مخاطبانش رو داره و فقط برای منافع شخصی و ارزش‌های آینده یک نفر نیست، بلکه میتونه سرنوشت بسیاری از انسان‌ها رو درگیر خودش کنه. کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
خب سپاسگزارم از خانم ملیحه رشیدی. ما این گزارش رو براتون پخش کردیم. خانم رشیدی این گزارش رو آماده کرده بود تا اشاره بکنه به پیش بینی واقعه توسط خود لوبیتس. ما نمیدونیم که این جمله‌ای که لوبیتس گفته است واقعا پیش بینی حادثه بوده. یک بار دیگه تکرار میکنم که حتی رندانه ترجمه شده گفته های لوبیتس از زمان زبان آلمانی به انگلیسی و حتی از انگلیسی به فارسی و سایر زبانها در خیلی جاها که اصل جمله را از زبان نامزد سابق لوبیتس پیدا میکنیم جنبه خرابکارانه جمله نداره. به هر ترتیب باید ایستاد صبر کرد تا جایی که تیم بازرسی خاتمه بدن به کار خودشون. محسن تو اشاره کردی به پیشگویی یک خلبان دیگر
هلندی، بله.
که گزارش ملیه رشیدی هم بهش اشاره داشت.
بله، یک خلبان هلندی حدود 2 ماه قبل از این حادثه پیش بینی کرده بود که حالا بر اساس همون گفتاش هم بر اساس همون کاکپیت دور در حی ایمنیه که گفته بود بعد از این حادثه منتشر بود اینکه خلبان کابین رو برای ترک کرده و کمک خواندن قفل ابراز
الان محسن داره با خودش میخونه کاغذاشو
خیلی جملات
زیاد اتفاق میفته. میخواد بریم باید آقای مهندس برگردیم؟
من نه اوکی شد. ببین عنوان مقاله این بود Will you just open the door در یک مجله پروازی
ممکنه که در رو باز کنید؟
بله.
همینجوری باز کنید.
بله، و ابراز نگرانی کرده از اینکه مقررات ایمنی بعد از حادثه 11 سپتامبر برای جلوگیری از هواپیما ربایی ممکنه به ضرر خود خلبان تموم شه، در حالی که پیش بینی کرده بود که امکان داره یک خلبان خارج شه و خلبان دیگه باعث بشه یه حادثه اتفاق بیفته. و همچنین آدم اومده بود گفته بود که گم شدن هواپیمای مالزیایی MH370 رو هم یه جورایی به این ارتباط داده بود، گفته بود شاید اصلا این اتفاق افتاده در کابین.
یعنی یه خلبان هلندی گفته بوده که ما اگه بیایم در رو مستحکم بکنیم، دقیقاً من خوندم بیانیه‌شو، ما کابین رو از بیرون حفظ می‌کنیم ولی بیرون رو نمی‌تونیم از خطر کابین حفظ کنیم. یعنی اگه کسی بخواد از داخل کابین خرابکاری بکنه دیگه کاملاً جاش امنه و می‌دونه که در باز نمی‌شه. رو میخوندم، استانداردهای لوفتانزا رو بعضیاشو میخوندم، بهش برخورد کردم و فکر میکنم قبلا هم گفته نشده در هیچ رسانه‌ای، این بود که لوفتانزا یه قانونی داره که میگه خدمه پرواز با یک خلبان و کمک خلبان پرواز میکنن مدت خیلی طولانی رو. یعنی احتمالاً خدمه پرواز یا به اصطلاح تخصصی شما و همکارانتون کرویی که با هواپیما پرواز میکردن مدت‌ها بوده که با آقای لوبیتس و خلبان اصلی در حال پرواز بودن. اگر اختلالی وجود داشت قاعدتاً بعد این خدمه میفهمیدن در گذشته. فکر میکنید که اگر این اتفاق بیفته تو خطوط هوایی دیگر چقدر میشه مشاهده یا مانیتور کرد این اتفاق رو؟
خدمتتون عرض کنم، خب در شرکت های هواپیمایی بخشی وجود داره با اسم برنامه‌ریزی پرواز. معمولا دیوتی تایم یا زمان پرواز خلبانا، کمک خلبانا، مهماندارها رو کنترل میکنه. محدودیت هایی داره، مثلا در سال حالا 900 ساعت بیشتر نشه یا در ماه یک محدودیت هایی. هر شرکت با توجه به این برنامه، اینکه یک سری خلبان یا کمک خلبان رو حتما مدت‌ها در کنار هم مورد استفاده قرار می‌گرفتن خیلی صحیح نمیتونه باشه، چون دلایل مختلف اینها باید تغییر مثلا نفرات بدن. در خصوص حضور خلبان و کمک خلبان به صورت همزمان در کابین، شرکت لوفتانزا و سازمان هواپیمای کشوری آلمان قانون مشخصی نداشته، خیلی سختگیرانه عمل نمی کرده. ولی خب خیلی از کشورها از جمله ایالات متحده، در کشور خود ما قوانینی هست که اگر یک شخص خواست کابین رو ترک کنه، شخص دیگه باید که حالا آشنا باشه به سیستم در کابین وجود داشته باشه که اگر زمانی اون فرض کنیم خلبان یا کمک خلبان تواناییشو در اداره هواپیما از دست داد، در همون لحظه‌ای که فرض کنید خلبان از کابین خارج شده، کمک خلبان توانایی اداره کابین رو از دست داد.
یعنی منظور شما اینه که یک خلبان سومی طبق این استاندارد
نه، خلبان حتما نباید باشه. ممکنه سرمهماندار باشه و یا یک مکانیک پرواز یا شخصی که آشناست به امور هواپیمایی. ایشون میتونه در کابین حضور داشته باشه و اگر این شخص این کپاسیتیت شد یا تواناییش از دست داد که به سال بتونه پرواز رو کنترل کنه، شخص سوم تا برگشت خلبان یا کمک خلبان به کابین بتونه حالا حداقل وضعیت عمومی کابین خلبان رو حفظ کنه.
بله، سپاسگزارم. خب ما یه ارتباط تلفنی داریم با آقای مهندس خداکرمی. من می‌خواستم پیشنهاد کنم که اگر ایشون هم صدای من رو میشنون و موافق هستن، ضمن اینکه بهشون سلام میکنم، پشت خط ایشون رو نگه داریم، چون ارتباط تلفنی ما با مارک برنر هم برقراره، یکی از عرض کنم که بازرسین سانحه 95-25. صحبت ایشون رو بشنویم که بعد بتونیم تحلیل صحبت ایشون رو از آقای مهندس خداکرمی بشنویم. نمیدونم فرصت این که آقای مهندس پشت خط حضور داشته باشن رو دارن یا نه. بله دارن. بسیار خوب، پس بریم ارتباطمون برقرار با مارک برنر از آلمان، ببینیم که بله ببینیم که ایشون به ما چه خواهند گفت در مورد 95-25 جرمن وینگز.
Well, it of course depends on when these conditions started to really emerge with respect to the eyes. That could have emerged since his last physical, so we just don't know the timeline on that with respect to the mental illnesses. There apparently have been, as reported from his girlfriend and others, that he's made statements. But for somebody who's were the statements enough to really raise an alarm? The question I would have is that apparently he made some similar statements to flight attendants who certainly should have had an understanding and perhaps raised the alarm, but that's going to be part of the overall investigation.
Thank you very much, Mark. Please hold on the phone. I will translate and come back to you again. خب مارک خیلی منتظر سوال پرسیدن ما نشد. ظاهرا همونطور که دوستان در اتاق فرمان بهش گفته بودن، موضوع بحث مربوط به بیماری روانی و مشکل در دید لوبیتس بوده. مارکس میگه که این تست‌های پزشکی که در موردش صحبت میشه بارها بارها تکرار میشه و خیلی بعید هست که یه همچین اتفاقی از دید پزشکانی که آزمایش‌های پزشکی رو انجام میدن پنهان بمونه. از سوی دیگه مارک اشاره کرد به این موضوع که بستگی داره، بعضی از دیده شده که گاهی اوقات هم بعضی از این آرزوها انقدر خفیف هستن یا انقدر دیر بروز میکنن که به هر حال از دید تیم پزشکی پنهان میمونن. اما یه فایلی به دست ما رسیده، همونطور که گفتم که فایل جعبه سیاه. ما میخوایم از مارک بپرسیم که این فایل که به دست ما رسیده اصلا چجوری رسیده. یعنی درسته که یک مقامی در این شرکت هواپیمایی این فایل رو دیشب برای ما فرستاده که خواسته نامش فاش نشه، ولی چقدر این رایجه؟ اگه قرار باشه اطلاعات اینچنینی به بیرون درز کنه، واقعا چقدر میشه امنیت تحقیقات اینجوری این چنینی رو حفظ کرد؟ بذارید این سوال رو از مارک بپرسیم. مارک، the next question is we have a voice file which has been retained from the black box of 9525 German Wings flight. We received this file and we have decided to play it back in the radio. And how often these kind of things happen, that we have the leakage of the very, very important and secret files from the black boxes of the crashed airplanes?
Well, it's certainly not supposed to happen, but we saw with AirAsia's crash landing at San Francisco that information from the flight data recorder and cockpit voice recorder leaked out early. It's not supposed to happen. The pilots unions were very upset about that. And we also had some information leak out from Malaysian 370. That's the plane that disappeared into the South Indian Ocean. Unfortunately, these leaks seem to be coming more and more frequently.
متشکرم. Thank you very much, Mark. Mark میگه که قرار نیست اصلا و نباید اصلا این اتفاق بیفته، اما بعد از این که این فایل ها و این اطلاعات محرمانه از یک پروازی در سان فرانسیسکو که سقوط کرده بود نشت کرد به بیرون، به نظر میرسه که خبرنگارا علاقمندتر شدن یا کسانی که این فایل رو دریافت میکنن علاقمندتر شدن به دریافت اطلاعات اینچنینی، و از اون به بعد هی میبینیم که هر روز بیشتر و بیشتر اطلاعات محرمانه که گاهی اوقات نشتشون میتونه به صحت تحقیقات لطمه بزنه به بیرون نشت میکنن. اجازه بدید خدافظی کنیم. Thank you very much, Mark Berner. Thank you very much for accepting our request for this contact. خب یک بار دیگه از طرف خودم، همکارانم، همه خانواده بزرگ صدا اظهار تاسف میکنیم به خاطر کشته شدن 150 نفر در حادثه سقوط پرواز 9525 جرمن وینگز وابسته به خطوط هواپیمایی لوفتانزا در دامنه رشته کوههای آلپ در کشور فرانسه. همچنان کاوشگر رو میشنوید از رادیو جوان. مهندس حمید حبیبی اینجا در استودیو حاضره و محسن رسولی، و ارتباط تلفنی هم داریم با مهندس محمد خداکرمی، کارشناس هوانوردی. آقای مهندس خداکرمی سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، و آرزوی موفقیت در اطلاع رسانی شما به شنوندگان عزیز دارم.
سپاسگزارم. آقای مهندس خداکرمی، گفتگوی ما با مارک برنر رو شنیدید، برنامه رو هم حتما دنبال کردید. مارک معتقد بود که این گونه بیماری ها و اختلالات خیلی بعیده که از دید پزشکان کنترل کننده سلامتی خلبانان پنهان بمونه. نقطه نظر شما رو میشنم.
البته در بحث بررسی یک سانحه عوامل مختلف مورد بررسی قرار میگیرن و اون گروه های 11 گانه تشکیل میشن که هر کدوم ابعاد و زوایای مختلف این موضوع رو بر اساس مستندات و مشاهدات و اون بقایای هواپیما و تمام ابزار و در حقیقت وسایلی که وجود داره رو و همه رو بررسی میکنن و نظر نهایی رو میدن. اما در خصوص موضوع این خلبان یا کمک خلبان در خصوص بیماریش، کشور آلمان خودش یکی از کشورهایی هست که در سمت هواپیمایی اهمیت زیادی داره، یعنی عضو شورای
ایکا هست. بله. اصلا دیدیم خیلی از استانداردهای هوایی رو همین کارشناسان لوفتانزا اصلا مستقیما درش حضور داشتن در تدوینش. یا حداقل
اینطور هست که من یه توضیح مختصری در مورد ایکا عرض می‌کنم. ایکا یا سازمان جهانی هوایی کشوری مرکب از 191 عضو هست. تقریبا کشوری نیست که در دنیا عضو ایکا نباشه. و ایکاو یه شورایی داره به نام شورای ایکاو که مرکب از 36 عضو هست. این 36 عضو به 3 دسته 12 تایی تقسیم میشن و 12 کشوری که در دسته اول 12 کشوری هستن که در صنعت هواپیمایی خیلی نقش دارن و اهمیت دارن که آلمان هم جز اوناست. بنابراین از نظر رعایت استانداردها و ضوابط ایکاو همه مطمئن هستن که این کشور تمام این ضوابط رو رعایت کرده با دقت و وسواس خیلی زیاد.
مالی.
یکی از مواردی که کشورها در صدور گواهی‌نامه بر اساس زمینه یک پیمان شیکاگو اقدام میکنن همین گواهی‌نامه پزشکی هستش که الزامی است، علاوه بر اون صلاحیت های فنی و مهارتی و دانشی و تجربی که خلبان یا کسانی که الزام به دریافت گواهی‌نامه دارن پزشکی هم گواهی‌نامه پزشکی هم به اون اضافه میشه. این که یه بیماری خفیف باشه یا یه شخصی بیاد و عمدن مدارک رو طوری ارائه بکنه یا طوری هدایت بکنه که این از دید ارزیابی‌های پزشکی پنهان بمونه، خب محتمل هست.
نه.
ولی این احتمال ضعیف هست. اینکه حالا این به شاید نیاز باشه که بررسی بیشتری صورت بگیره، چون ما شاهد بودیم که ظرف چند روز، فقط دو سه روز بعد از این سانحه قضاوت شد و گزارش شد از سمت کشور فرانسه که تو هم اون هم جزو کشورهای تاثیرگذار هست که به صراحت اعلام شد که این کمک خلبان این مشکل رو داشته. شاید نیاز بود که بررسی بیشتری صورت بگیره، سوابق و مستندات و پرونده پزشکی و این در حد مصاحبه با نزدیکان و اطرافیان و سوابق بیشتر بررسی، ولی این هم محتمل هست، هرچند که ضوابط و استانداردهایی که ایکاو تدوین میکنه طوریه که احتمال این پنهانکاری و مثلا ضعف و نقص
خیلی کم میشه،
از این نظر خیلی کم، ولی باز هم با این حال محتمل هست.
متشکرم، سپاسگزارم. مهندس محمد خداکرمی، کارشناس هوانوردی، خدا نگهدار.
تشکر میکنم. خدا
چرخ‌های صنعت با نیروی اندیشه و تفکر به حرکت در می‌آید. با تمام توان خیش به چرخش درآوریم. مدار اقتصاد دانش بنیان را در کاوشگر. ساعت 9:00
9:46 دقیقه و 25 ثانیه صبح، همچنان شنونده کاوشگر هستید. آقای مهندس حبیبی، میدونیم که استانداردها بر اساس وقایع اطرافشون تغییر میکنن و بهبود پیدا میکنن. چنانچه وقایع اینچنینی چگالیش از آنچه هست بیشتر بشه، ممکنه استانداردهایی تدوین بشن برای تغییر دادن سیستم‌های اتوماتیک هواپیما و بردن اونها به سمتی که اجازه ندن تحت هیچ عنوان هواپیما به مانع فیزیکی برخورد کنه، حتی به اراده مستقیم خلبان یا کمک خلبان.
خدمتتون عرض کنم یکی از دلایلی که اصلا بررسی سوانح صورت میگیره این هستش که ما پیدا کنیم چه اتفاقی افتاده و جلوگیری کنیم از این مسئله. در خصوص خب گم شدن هواپیمای مالزیایی که در مثلا آسمان شرق آسیا گم شد یا این حادثه که رخ داد، به هر حال باید بررسی سوانح صورت بگیره، آنالیز بشه، بعد از آنالیز علت سانحه مشخص بشه با توجه به علتهایی که پیدا میشه توصیه های ایمنی ارائه میشه برای بهبود صنعت و مستقیما این توصیه های ایمنی وارد استانداردهای صنعت هواپیمایی میشه و اونها رو روش میده. در حال حاضر بحث های مطرح هست مثل کنترل کردن هواپیما از روی زمین، یعنی در حالتی که اگر فرض کنیم حالا شخصی چه آمدانه و چه غیر آمدانه بخواد هواپیما رو از کنترل خارج کنه و به یک به اصطلاح مانع فیزیکی بزنه، بشه از روی زمین کنترلش کرد. ولی این فکر مطرح هستش حالا اگر این شخصی که روی زمین این هواپیما رو داره کنترل میکنه بخواد این کار انجام بده باید چیکارش کنیم؟ خلبانی که در پرواز هست یا شخصی که در پرواز هست میدونه خودش هم داره میره به سمت سانحه، ولی اینی که رو زمینه دیگه اطمینان داره که برای خودش خطری به وجود نمیاد.
بله، پس قطعا ما این رو میدونیم که ممکنه این اتفاق در صورت تکرار روی استانداردها تاثیر بگذاره.
بله حتما تاثیر خواهد.
بسیار عالی. خب سرکار خانم شایان چند دقیقه خواهد بود فایل جعبه سیاه؟ 2 دقیقه. خیلی تلخه، تا همین لحظه هم دوستان در اتاق فرمان داشتن شور میکردن که پخش بکنن یا نه، در نهایت تصمیم گرفتیم پخش کنیم. صدای نفس کشیدن لوبیتس هست و صدای مسافران که متوجه موضوع شدند در بیرون از کابین خلبان. این فایل رو به اتفاق میشنویم. خب دیگه بیشتر از این واقعا شنیدنش معقول نبود. یه بار دیگه اظهار تأسف میکنیم و تسکیت میگیم به تمام بازماندگی که نداشت، به خانواده قربانیان پرواز 9525 جرمن وینگز خطوط هوایی لوفتانزا. یه اتفاق خیلی تلخی که آقای مهندس محسن افتاد، گفتم من یک مصاحبه‌ای ضبط کردم با خانواده یکی از کشته شدگان آلمانی که لحظاتی قبل از برنامه تماس گرفتم و درخواست کردن اکیدن که این مصاحبه پخش نشه و ما هم احترام گذاشتیم و این مصاحبه رو پخش نکردیم. البته چه بهتر، به خاطر اینکه خیلی دردناک بود این گفتگو. علی، یه نکته اونجا اشاره شد که این رو من در مصاحبه خیلی های دیگر هم دیدم. این خانم آلمانی میگفت پسر من همیشه میگفت کسانی که در پرواز میمیرن مرگ ساده‌ای رو تجربه میکنن، چون یک لحظه بیشتر طول نمیکشه، ولی ظاهرا بالغ بر 7 یا 8 دقیقه این سقوط طول کشیده، یعنی خیلی ساده نبوده. به هر حال سیستم‌های الکترونیکی و استانداردهای پرواز به سمتی میرن، علم به ما کمک میکنه تا این تجارب تلخ رو کمتر تجربه کنیم، این اتفاقات تلخ کمتر رخ بدن. مسلماً از این لحظه بسیاری از کارشناسان، همونطور که میبینید البته در کشور خود ما هم همین اتفاق هم زمان با این اتفاق افتاده، با این حادثه افتاده، شروع میکنن کار کردن رو سیستم‌هایی که بتونن جلوی سوانح این چنین رو بگیرن. کاوشگر رو میشنوید، رادیو جوان. خب سوال آخر ما از آقای مهندس حبیبی، زمان هم تموم شد. آقای مهندس، بعضی اظهار نظرها وجود داشت خیلی غیر تخصصی و خیلی در واقع غیر قابل تایید، که به نوعی شاید لوفتانزا داره تلاش میکنه این سقوط رو که بر اثر رعایت نکردن استانداردهای پرواز رخ داده به گردن کمک خلبان لوبیتس بندازه، حالان که میدونیم ضرر اقتصادیش براش خیلی بیشتر خواهد بود اگر چنین باشه. واقعا چقدر این اظهار نظرهای این چنینی میتونن ریشه در واقعیت داشته باشن؟
همونطور که خدمتون عرض کردم، در هر بررسی سانحه‌ای تیمی تشکیل میشه در کشورهای مختلف که این تیم مستقل هست، دسترسی داره به تمام اطلاعات و اسناد و مدارک رو بررسی میکنه، تمام سوابق رو بررسی میکنه. حق ندارن اظهار نظری بکنن، حق ندارن به اصطلاح پیش از بررسی سانحه نظری رو اعلام کنن. شایعات و حرف های پشت سر سانحه معمولا زیاد هست، اینکه شرکت ایرباس یا شرکت لوفتانزا تصمیم گرفتن سانحه رو بندازن گردن کمک خلبان یا به عواملی که به شرکت خودشون ضربه نزنه، در واقع اگر چنین باشد، یعنی اگر فرض کنیم که این کمک خلبان دچار مشکلی بوده و هواپیما رو به زمین کوبیده، باز هم به خود لوفتانزا و اعتبار صنعت آلمان ضرر خواهد رسید. اصل و فرض بر این هستش که تیم بررسی سانحه و تمام کسانی که دارن اظهار نظر میکنن صداقت رو رعایت میکنن و مسائل رو مطرح میکنن. من هم خیلی خوندم در سایت ها، چون وظیفه‌مون هم هستش اینو بخونیم، انواع اقسام اظهار نظرها که آقا خواستن ایرباس رو حفظش کنن. چون همونطور که مطلع هستید فردای اون روز در کانادا هم یه مشکلی داشتیم، یک ایرباس 320 از همین مدل از باند خارج شد، مشکلی پیدا کرد و خب اینطور اتفاقات لطمه میزنه به اعتبار یک شرکت هواپیمایی.
خیلی متشکرم آقای مهندس حبیبی، ما رو همراهی کردید، از اطلاعات ارزشمند شما استفاده کردیم، سپاسگزارم و خدا نگهدار. محسن متشکرم از تو. اگر تو این 20 ثانیه پایانی موضوعی هست،
من می‌خواستم در مورد اتفاقاتی که بعد از سقوط افتاد اشاره کنم. 15 و 16 فروردین دو هواپیمای دیگه جرمن وینگز مجبور به فرود اضطراری شدن که دلیلش مشکلات فنی بوده. فردای حادثه 30 تا پرواز جرمن وینگز لغو شده که به خاطر این بوده که خدمه پرواز حاضر به انجام کارش آره نشدن و ابراز تسلیت مقامات مثل آنگلا مرکل، فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا، همچنین تو سایت رسمی جرمن وینگز تسلیت شده نسبت به قربانیان. دی ان ای ها در حال بررسی، تغییر در مقررات پروازهای شرکت، تغییر در سیاست های مدرسه آموزش لوفتانزا و مواردی از این دست.
خانواده های بازماندگان هم هفته گذشته جمع شدن در محل عزم هم سقوط 95-25 جرمن وینگز، پرچم کشورهایی که باز در واقع کشته شدگانی از اونها، قربانیانی از اونها در حادثه سقوط بودن رو به نمایش گذاشتن. پرچم جمهوری اسلامی ایران هم آنجا بود. سپاسگزارم از این که تا این لحظه ما رو شنیدید. نمیدونم، فرصت نخواهد بود که اسامی عوامل رو حضورتون اعلام کنم. فرصت هست. برنامه تقدیم حضورتون شد به تهیه کنندگی سرکار خانم شهره شایان، هماهنگی مریم حمزه‌ای بود، ارتباطات حسن معین، پژوهشگران محسن رسولی، عارف موسوی و ملیح رشیدی. من سیاوش عقدایی این برنامه رو تقدیم حضور شما کردم. متشکرم از این که ما رو شنیدید. اگر خستگی کمخوابی دیشب، بیخوابی دیشب در صدای ما بود، در توپخهای ما بود، ما رو ببخشید. امیدوارم حاصل تلاش من و همکارانم نظر شما دوستان رو جلب کرده باشه. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.